أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عنایت داشتید که تذکر الهی به مؤمنان بود که دشمنان خدا رو و دشمنان خودتون رو به نحو دوست نگیرید، یه جوری نباشه که اونها فکر کنن شما اون تنفری که نسبت باید به دشمنان اصلی دین داشته باشید، اونها فکر کنن اون رو ندارید. عنایت داشتید که خود قرآن مشخص میکنه که هر مخالفی دشمن نیست. گفت اون که بعدنم باز تأکید میفرما اون که با شما مقابله کرد، حق حیات دینی شما را از شما گرفته است، امکان زندگی دینی به شما نمیده. بعد اومد نمونه آورد برای این که ما در حیات دینی خودمون راه رو گم نکنیم. فرمود که ابراهیم علیه السلام نمونه خوبی است برای اینکه شما مسیر ابراهیمی علیه السلام رو دنبال کنید. در آیه 4 خیلی حرف با ما زد، اونجا که فرمود لقد فقط قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه، یعنی یه جریانی است حضرت ابراهیم در تاریخ که شما میتونید ازش الگو بگیرید، اسوه بگیرید. بعد فرمود که دو بعد این شخصیت ابراهیمی علیه السلام دارد و جریان ابراهیمی. یک وجهش اینه که مناظره کردید که فرمود حرفشون با مشرکین این بود که انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکن، ما به کلی راهمون از شما جداست، در حدی هم جداست که بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا. نه تنها جداست، تنفر داریم از شما، بغض داریم از شما. داخل قرآن است. حالا دقت کنین ببینین افراط و تفریط چه بلایی سر ما میاره. پس بنا شد ابراهیم علیه السلام را در نسبت با دشمنان خدا و دشمنان انسانیت اسوه قرار بدیم. بعدم فرمود که البته در مورد شخص حضرت ابراهیم علیه السلام اون وعده‌ای که به اون آذر آل عموشون که در واقع عنوان پدر بهشون میدادن این استثناء باشد، شما تو این مورد نه، اون مورد خود شخص ابراهیم علیه السلام است. ولی عرض کردیم که دو بود در شخصیت ابراهیمیون هست، یکی تنفر نسبت به جبهه شرکی که مقابل دین واسدن، و چه دوم از اینجا شروع میشه ربنا علیک توکلنا، یعنی قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالو. چی؟ دو تا قالو، دو تا یکی قالو لقامهم انا برآء منکم، یکی هم قالو ربنا علیک توکلنا، پروردگارا ما به تو توکل میکنیم تو این مسیر مقابله با شرک و کفر که میان. به اصطلاح میگن که فرق حضرت ابراهیم با سوپرمن های دنیای استکبار و دنیای مدرن اینجاست. سوپرمن دنبال گردن کلفتی است، خودنمایی است، خودش رو حتی قهرمان نشون دادن. اینها نمیخوان اینجور باشه، اینها درست عکسشن. اینها بر اساس عهد الهیشون اونجوری در مقابل کفر وامیستن، از اون بر اساس همون شخصیت عبودیشون حرفشون چیست؟ ربنا علیک توکلنا. ما اینجاها عموما مشکل داریم، یا اون روحیه سلحشوری رو در مقابل کفر از دست میدیم، یا نه اون رو داریم روحیه عبودیتی که طبق وعده الهی ما اومدیم به صحنه. حالا شخصیت های دنیا رو من نمیخوام حالا بعضی هاشون اسم ببرم، مثلا مبارز بودن، زحمت هم کشیدن، ولی منطقشون ربنا علیک توکل علیک توکلنا نبوده است. شما باز اینا عنایت بفرمایید. همین حالا ما این مشکل رو بعضن داریم که نمیدونیم در راه مقابله با استکباری که مقابله با توحید است ما به خودمون نمیتونیم کاری بکنیم. اینکه یکی بگه خیلی خوب ما مثلا اسلحه کم داریم و نمیدونم حالا رسانه همون ضعیف است، به ما چه؟ ما در حد خودمون کار میکنیم به اعتبار علیک توکلنا. پروردگارا خودت گفتی بیا تو این میدون، ما اومدیم به عهده خودت گذاشتیم. توکل یعنی وکیل گرفتن. آدم خدا را وکیل میگیره، خودش هم میگه نعمل وک، من خیلی وکیل خوبی میتونم برای تو باشم. خب این روحیه باعث میشه روحیه مقاومت نشکنه، این روحیه منجر میشه که ما یه روز تمام شده ندونیم راه حیات دینی را. حالا عرایزی خواهم داشت. ادامه ی آیه رو نگاه کنین، و الیکه انبنا، و خدایا ما رو به تو آوردیم. یعنی ما تو این صحنه مقابله با استکبار یک فرهنگی را با خودمون داریم دنبال میکنیم که رجوع به حضرت حق است. این رجوع به حضرت حق خیلی انسان رو از گردونه مناسبات عادی بیرون میاره، یه جایی میبره، جهانی رو جلوش میگشاید. از اون دقیق تر آخرش، و الیک المسیر. الیک المسیر یعنی همین حالا ما سیرورتمون افقمون تو هستی. وقتی انسان متوجه باشه که وجودش وجودیست که میتونه خودش را همی حالا در مسیر حضرت حق قرار بده، دیگه دور و نزدیکی دیگه براش معنا نمیده. و کسی خدا براش دوره که در سیرورت یعنی همواره در تغییر، در تغییر نسبت به حضرت حق نباشه. شما وقتی که دارین به سوی مقصدتون گام برمیدارید، عملا در مسیری هستید که مقصد ازتون دور نیست. تازه حالا مثال ما مثال خوبی نیست، چون در سیرورت غیبی معنوی همواره محبوب جان انسان پیش انسان است. اونجا من در این مورد یادداشت کردم اینه که وقتی از دشمنی با استکبار در فضای زندگی غفلت شد و آن دشمنی را نشناختیم، رو این خیلی دقت کنیم. ما دعوا شخصی نداریم. رفقا یادم از اون روزی که بنی صد یهو دیدیم یه چیزی دیگه در اومد، حرف خوبی میزدن، گفتن بنی صد با شاه بد بود، معلوم شد برای اینکه میخواست خودش شاه باشه. این خیلی فرق میکنه با اینکه ما به اعتبار اینکه شناختیم دشمنمون ضد خدا و ضد بشر است باش مقابله میکنیم. برای همین هم دیدین که بعضیا نه بعد از یه مدتی دیگه اون روحیه حماسی و صلح شوری و در عین روحیه ایمانی نداشتن. ساده انگاریست اگر گمان کنیم گران فروشی کاسبان ایرانی پدیده ایست گذرا یا طلاق مربوط به حقوق خانواده است. نه، غافل از این که در فرهنگ مدرن وقتی خوی استکبار حاکم است و عهد انسان با خدا و اعتقاد به ابدیت فراموش می شود، عملا فضای زندگی متذکر خدا و قیامت نیست. خب اگه نباشد، حالا شما همه حالا در جلوتون می بینی این که حل نمی شه که. فرقش اینه که ما حساسیم به گناه ها و دزدی ها، دنیای مدرن حساس نیست، هزار برابر شما هم دزده. نخست وزیر این قطریه گفته بود که شما نمیخواد به ما نصیحت کنین، برین وزیری دزد دونه بگیری. نه، ما وزیر شما همه ملت رو دزدیدید، حالا به ما وزیرمون اگه دزد باشید حساس میشیم، کلش هم باید بکنیم. اما خیلی فرق است که ما بفهمیم ما اگه در دنیای مدرن وارد شدیم دزدی قانونی اون وقت پیش میاد. دنیای مدرن اینا رو بهتر از من میدونید، خیلی هم بحث شده است تو دنیا که، و به قول دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه تو سخنرانی به سر عقل آمدن دنیای سرمایه داری، حرفش همین بود که دنیای سرمایه داری یه جوری قوانین میذارید که جیب مردم دائم خالیست، متوجه نمیشن. برای همینم خوندین میگه 18 ساعت 16 ساعت اگه ما کار کنیم، یارو یا جامعه شناس آمریکایی، ما میتونیم طوری زندگی کنیم که کرای خونه سرمایه دارا رو بدیم و از سوپرمارکت سرمایه دارا هم خرید کنیم و فکر کنیم داریم زندگی میکنیم. خیلی تحقیق خوبی است، مشخص هم از شون میفهمدن 80 درصد مردم آمریکا اگه کار داشته باشن اینجوریه. خب این که طبیعی است، منم نمیخوام وقت دونه رو این بگیرم، اما جدی حرف که ساده انگاریست گمان کنیم گران فروشی کاسبان ایرانی پدیده ایست گذرا یا طلاق مربوط به خانواده و مشکلات خانوادگی است. غافل از این که در فرهنگ مدرن که خوی استکباری بر آن حاکم است، عهد انسان با خدا و به ابدیت به هم خورده است. هر جا این طور باشد حتما مردم مشکل دارن. فرقش اینه که اونجا تونستن اینا رو بهداشتیش کنن، دزدیای خودشون رو خیلی مرتب بهداشتیش کنن. بحثی هم اصلا من با موضع سیاسی حتی اینه نمیخوام بگم. شما متفکرانی مثل رنه گنون رو بخونید، اون کتاب سیطره کمیت، اون سال 1945 داره میگه که آقا ما بحران جهان مدرن، بحران انسانیت داریم اینجا. فرقش نیست، رسانه دست اوناست، نمیذارن به گوش بقیه همدیگه رو بفهمیم و سیطره عقل مدرن نمیذاره که ما بفهمیم که این بلاهایی که سر ما اومده است به جهت دشمن فکری ماست. در مقابل با حمله مغول برادرانه همه کنار هم ایستادیم و رفع کردیم، ولی در حمله فرهنگ غرب آن برادری فراموش شد و به جای مقابله با جهان غرب به استقبال آن رفتیم و روز به روز به دشمن بیشتر نزدیک شدیم و او بیشتر در ما نفوذ کرد و ما از دشمنی او غافل شدیم و او را همراهی کردیم. دنیا محور شد و دین به حاشیه رفت و به خطر مقابله با دشمن تن در ندادیم. همیشه همینطور است. دینی که بیاد ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله. میگه میشد شما بخواید یه جهانی برای خودتون داشته باشید ولی به خطر خودتون رو نسپارید. روحیه به خطر سپردن یکی از خوبی های تشیع است. به خطر تن دادیم ما تو جبهه مقاومت، دیدیم که موفق بودیم، ولی در مقابله با جهان استکبار بیش از این میشد به خطر تن بدیم. و الحمدلله در حدی که به خطر تن دادیم هم میبینین که اونا دارن روز به روز به مشکل میفتن. همین جریان توهین به حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، همین امروز آقای سعدالله زارعی یه مقاله خیلی خوبی در کیهان نوشته بود، گفت بیان مقایسه، بیان یه مطالعه بکنید، هر وقت غرب و آمریکا از طریق ما به مشکل افتاده است این کاریکاتور رو علم کرده است. خیلی خوب است، تحقیق خیلی خوبی کرد. چهار مرحله رو میگه که تماماً حالا که ما تقریبا تونستیم تحریما رو یه جوری تحمل کنیم، یه جوری داریم خودمون رو بازسازی میکنیم، حزب الله داره خونسا میکنه نقشه های استکبارا، حالا اینا برای این که به قول حضرت آقا ما نفهمیم یه پیروزی داریم و دشمنم داره اون زیرکاری یه شیطنتا میکنه، اینا علم میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی این که ما از این باید بفهمیم دشمن روحیش در به داغونست که داره به مقدسات ما توهین میکنه. خب اگه میتونست ما درگیر بشه که به مقدسات ما توهین نمیکنه، این نشونه خذلان اونه. برای همینم حضرت آقا فهمدم دقت کنید در عین اینکه این خیانت بسیار بزرگیست به انسانیت که بهترین انسان را این جوری توهین میکنه، ما باید هوشیار باشیم. این روحیه به خطر تن دادن یکی از صفات خیلی خوبه که هم رفته انقلاب اسلامی وارد شده است و آیم داره همین رو میگه. وقت جالب است پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله یه روایتی دارن، گاهی ما خودمون هم میتونیم در دلش بررسی کنیم. حضرت میفرماند که یاتی زمانون علا امتی دینهم دنانی روهم و قبلتهم نساؤهم و الههم بطونهم. میفرماد که این خطر برای شما هست، زمانی پیش میاد براتون که دینتون دیناردون میشه، پول میشه زندگی اصلیتون، دینتون، و قبلتون هم زنان میشه. منظور مشخص از اینا که منظور اهل شهوته. نسا گاهی تو قرآن به معنای اهل شهوت میاد، صرف نسا نیست که منظور زن در مقابل مرد است. و بعد هم میفرماد خداتون هم شکماتون میشه. خب اینجاست که قفلت از دشمنی دشمن، یه مرتبه آدم قشنگ تو دست دشمنه، با پول پرستی یا سرمایه پرستی زندگی رو میدهیم دست اونا. دشمن در دشمنی کردن و از بین بردن هویت دینی فرهنگی ما بیکار نیست. چرا ما غافلیم؟ آنچه تا به حال موجب پیروزی و عزت ما شده تشخیص درست دشمن و نترسیدن از آن بوده است. انصافا موفق بودیم تو خیلی وقت نمونش دفاع مقدس، که اگر ملتی را ترس گرفت با کوچکترین مشکل خود را میبازد و انقلاب اسلامی چون ترس را زیر پا گذاشت توانست به ملت عزت بدهد. و آیه را باز دوباره نگاه کنید، میفرماد که شما با این روحیه ابراهیمی که نهادی نمی کنید دو تا بعد خودتون را روش میدین، یکی سلحشوری یکی دیانت، که حالا من بعد رو دیانتشم روشن میکنم چطوری تو سلحشوری دیانت ظهور میکنم. بله فرمود که و الیکل مسیر. رسیدیم به آیه 5. این آیه 5 و 6 رو خیلی خوب دقت کنین. خب گفتیم که مشی جریان ابراهیم علیه السلام سوپرمن نیست. بنابراین بعد رجوع به حضرت حق را به همون اندازه که روح سلحشوری را به میدون میاره این را حفظ میکنه. یعنی چی میگه؟ ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفرو. اونجا گفتید ربنا علیک توکلنا، یعنی نسبت دون را با خدا حل کردید که خدای ما اومدیم که توکلت به تو را تمرین کنیم. اینجا نسبت خودتون را با خدا در رابطه با صحنه مبارزه متذکر میشید. خب خیلی هم جمله عجیبه است. خدایا ما را فتنه ای در دست کفار قرار نده. شما در سال 88 خیلی نمونه دیدید، کسانی گرفتار فتنه شدن که واژه فتنه را آقا از قرآن گرفتن، رهبر انقلاب. ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا، خدایا برای اونهایی که کافرن ما وسیله فتنه نشیم. یعنی فتنه اونا بکنن اما از طریق ما، گاردین بیاد از طریق آقای موسوی مقابل انقلاب واسه، از طریق آقای کروبی. یعنی برای کفار چی شدن آقایون؟ فتنه شدن. فرمودند فتنه است جریان. تعبیر قرآنی شو ببینید، یعنی خدایا به ما کمک کن، ما حالا اومدیم به میدون میخواییم هم تلاش بکنیم اما باید کمکمون بکنی. صرف روحیه مبارزه با سوابق مبارزه کافی نیست. یک، صرف دینداری فردی هم کافی نیست. یعنی صرف این که ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر هم که بهترین نحوه رجوع به حضرت حق، بازم کافی نیست. اینا بازم حرف دارن. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر، یعنی خدایا ما میترسیم از این که برای کفار وسیله فتنه اونا بشیم، اونا بتونن از طریق ما. رهبر انقلاب فرمودن ضربه‌ای که ما در فتنه خوردیم هیچ وقت اون ضربه نبود. چرا؟ دشمن را برای ادامه فتنه امیدوار کردیم. ما تقریبا خیلی مسئله مون داشت حل میشد، خیلی. یعنی از جملات خودشون میگیم، اینا قبل از این جریان خیلی حساب کرده بودن که تقریبا باید با انقلاب اسلامی درگیر نشن، ولی یه مرتبه ما کاری کردیم که اینا فکر کردن کاراشون فایده داشته است. خب اگه کاراشون فایده داشته باشه ادامه میدن یا نمیدن؟ ادامه میدن. هنوز که هنوز است ما نتونستیم به اون وقتی برگردیم که قبل از فتنه است. حالا کیا این کارو کردن؟ آدمایی نبودن که بگم ضد انقلاب بودن، مزدورم نبودن، نفهمیدن چه بلای سر خودشون و بقیه آوردن. معلومه است این یه خطری است که من و شما را شدیداً تهدید میکنه. دوباره دقت کن آیه را، میگه سیره ابراهیمیون علیه السلام سلحشوری تنها نیست. اینی که به خداوند توکل کنند کافی نیست، ولی لازم است. اینکه هوشیاری اجتماعی سیاسی تاریخی هم داشته باشد که خدایا ما میترسیم از اینکه مقدسان نادام، امام خدا رحمتشون کنه، فرمودن بسیاری وقتا دشمن از طریق مقدسان نادان حرفش میزنه. خیلی عجیبه دیگه. این جمله رو در رابطه با آقای منتظری گفته. خب خیلی عجیبه، آقای منتظری زندانش نرفته بود، بچهش نده بود، شکنجه نشده بود، چرا حواسش نبود این بنده خدا که یهو از طریقش خود ما ممکن است که دشمن فتنه کنه. لا تجرب بنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفر، برای کفار ما وسیله فتنه بشیم. اونا بیان خب دیگه فتنه، یا آقای منتظر میگه چیز کمی بود، حالا خون شهدا و اون حکمت فوق‌العاده امام و رهبری منجر شد که نشد اونچه که آرزوی دشمن بود، یه بحثه که بالاخره ما تلفات دادیم. خیلی تلفات دادی. من خودم هنوز سردردای عجیبی که از کسانی که انتظار نمیرفت، از کسانی که انتظار نمیرفت، یوتی وای اینا چرا همچی میکنن، چرا همچی میگن، چرا اینا دارن میگن. میگه چیز ساده ای بود، خدا کمک کرد ما عبور کردیم. خب حالا من از شما کجا میخوایم امنیت داشته باشیم؟ سوابقمون، سوابق اونا کمتر از ما نیست، بیشتر از ما هست. یه چیزی دیگه ما نیاز داریم، اون هوشیاری که وسیله فتنه دشمن نشی. معلومه رو حساب این آیه داره تا اینجا میاد. واغفر لنا، خدایا غفران یعنی چی؟ یعنی میشینیم حساب میکنیم، اینیم با خیلی جا با همه این کارهایی که کردیم و اینا، خیلی جا باید یه کارهای دیگه میکردیم. شوخی نداریم که غیر معصوم هر کس این خطر براش هست. حالا تازه ائمه چطور ناله میکنند و لابه میکنند، اونا مرد خودشون، حسنات الابرار است اون، اما سیئات المقربین است. اما ما بالاخره وضعمون چطوره؟ ما رفقا اگر در این زمان که من شما اینجا نشستم بعد از 41 سال از انقلاب باشیم متوجه ضعفمون نشیم، نشون میدهد که شیطان قلبمون رو مهر کرده است. جدی برات میگم، برای خودم دارم میگم، برای شما. اگه نشینیم حساب کنیم راستی چرا این کار کردیم، چرا این تند رویه کردیم، چرا این مقدس بازی رو دردیم، چرا اینجا کوتاه اومدیم، چرا اینجا هوشیاری به خرج ندادیم، چرا اینجا سلحشوری به خرج ندادیم. چه چیز عجیبی است ابراهیمی شدن، خیلی دستگاه وسیع و دقیقی است. برای همین اینا چون که درست در زندگی و تاریخشون حاضرن، بعد از این که تقاضا میکنن از حضرت پروردگار که وسیله فتنه کفار نباشن، واغفر لنا، بعدم معلوم است ربنا انک انت العزیز الحکیم، خدایا ما تو را در هویت عزیز و حکیم باد مرتبطیم. یه وقت زکی میگه دستش درد نکنه، رزاق هست، خدای رزاق، دروغ هم که نمیگه، ولی خدای رزاق آقا به تو نون میده، خدای علیم به تو علم میده. علم کافی نیست، جدی بهتون بگم، باید که خدایی باشد که بیاد در صحنه و جبهه مقابله با کفر را تشکیل بده. عزیز را دقت کنین دا معنیش را، ولی در این حال نه چگوارا باشه، نه سوپرمن باشه، نه هرکول باشه، بگو چه میدونم زور و قدرت اینا، نه، در این مقابل عزیز یعنی اون قدرتمندی که استکبار و سر جاش میشونه. ولی خدایی را شما با اسلام وارد تاریخ میکنید که عزیز حکیم است. نمونش هم شما تو انقلاب اسلامی ببینید، خدای انقلاب اسلامی خدایی است که به شأن عزیز حکیم اومده است. بلدین آیه دیگه، کل یامن هو فی شأن، خدا در هر روز و روزگاری به شأن میاد، ذات احدی جا خودش، اما خداست و جلوات تاریخیش. کل یامن، یامن یعنی همون زمانه و تاریخ. خب حالا میفرماد که من به توی رجوع کردم که عزیز حکیمی. خب میدونین که شما به هر نحوه از جلوات حضرت حق که رجوع کنین، خدا با همون نحوه میاد سراغ شما. فوق العاده است این آیه. انقلاب اسلامی به نظر من چون به نور بصیرت حضرت امام و رهبری با خدای عزیز حکیم مراوده برقرار کرد، هم در هیبت شکنی کفر موفق بود، هم در افراط و تفریط نداشتن در کلیت نظام اسلامی رو دارم میگم. اون ضعفام که ربطی به اسلام نداره، خیلی عجیبه. بعضیا میگن که این 40 سال حکومت اسلامی چیکار کرد؟ میگه گذاشتی همونا که میگن، همونا که 100 تا فتنه درست کردن. خیلی عجیبه، تاج زاده تو گذاشتی که حالا میگه رهبری بدهکار است. شما کی گذاشتید که آرمان رهبری، خود آقای عبدالله نوری اینا توی مصاحبه میگن ما بعضی وقتا، خیلی جالب است که اینا بگن، میگن ما بعضی وقتا امام یه چیزی میگفت میخواستیم غیر اون بکنیم. حالا چرا؟ چرا؟ اولا چرا خدا به قلب این مرد مگه مصلحت ما رو ننداخته بود؟ همه حالا هم همینطور است، خودتون میدونید. ما سرمون نمیشه که خدا روایت داریم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. خدا وقتی، خداوند وقتی که مصلحت امتی را میخواد، انسانهایی را، انسانی را میفرسته، بعد بهش مدد میکنه تا مسائل مردم رو حل کنه. خب ما بدین تشخیص بدیم. من روی عزیز حکیم اگه انداشید اون جلسه مثال زدم، گفتم حضرت امام روشم هنوزم نظرم است، روش فکر کنید. یعنی خداوند با خدایی خودش به جلوه عزیز حکیم دارد میاد به صحنه، و اگه اینا درست تشخیص بدیم خیلی از این فتنه ها که دشمن میکند را مطمئن باشین خونسا میشه. کمن فتنه نمیکنند الان، مثلا دیگه ببینید تلاش دارن عراق یه جوری مثلا به ضد ایران کنند و آمریکای کنند، هر همین کارو کنن، لبنان هم مثلا فشار بیارن به مردم. ارز لبنان از ما وضعش بدتر شده است 109%. خب حالا نمیدونم از ما هم بدتر است یا بهتر است، از ما هم که دیگه هیچ چیز نمونده است، ارز پولی منظورمه دیگه. خب ولی مطمئن باشید وقتی بشین نگاه کنید میگن خب دیگه معلومه است لبنان هم اینا میخوان دست بگیرند و مردم ها ضد حزب الله. نه، به جلوه عزیز حکیم سید حسن نصرالله اومده است در صحنه، هم سرکوب میشن هم حکیمانه روش ما جلو میره. بعد حضرت رب العالمین بازم ول نکردن. آیه رو ببین، لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه. چرا داره تکرار میکنه؟ میگه آی آدم ها، این لمن کان یرج الله و الیوم الاخر و من یتوکل، همین جاش نداشته باشیم، میگه کسی که واقعا به معاد و ابدیت امید دارد، یرج الله، امید به خدا دارد که بابا خدا همه کار هست، نقش خدا را منتظر است برای آینده. دقت کن، رجا امیدواری، یرج الله یعنی کسی که به خدا در این که نقش آفرینی میخواد بکنه امید داره. به قول هایدگر میگه که در غرب خدا غایب است، راست هم میگه. یعنی فرهنگ مدرنیته فرهنگ غیاب خداست، هیچ کس امید به خدا نداره که مسائل حل بشه، خودش میدونه. میخواندم خداشون حل کنم، میبینیدم که به قول خداشون نمیشه. تافلر میگه 50 ساله میریزیم، بعد باید مشکلاتی که برنامه 50 ساله برامون درست کرده رو حل کنیم. شما چی؟ میگه که اگر که شما رسیدید به این که به امید خدا مسائل حل میشه و رسیدید به این که واقعا ابدیتی هست، شما لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، در این جریان ابراهیمی نمونه خوبی دارید. نمونه خوبش چی بود؟ همینا. یک، به دشمن بگید که آقا عبودیتتون رو قبول نداریم، تنفرم ازتون داریم، دشمن انسانیت و دشمن خدا. دو، روحیه عبادت و توکل داشته باشید. سه، مواظب باشید که فتنه وسیله فتنه به وسیله دشمن فتنه اونا نشید، اونا شما رو فتنه خودشون قرار ندن. چهار، بازخوانی ضعفایی که داشتی. میگه اگه شما واقعا امید دارید که خداوند بیاد در تاریخ دون و ابدیت دون ابدیت اصیلی بشه، لکن فیهم اسوتون حسنه، برای شما جریان ابراهیمی جریان خیلی نمونه خوبیه. و من یتولم، میدونید خودی خدا علمه که تو کشور ما نیستم، یه دهی تا یه جای اومدم باقیشا نیومدم. و من یتولم، اگه کسی پشت کرد فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَنِيُّ الْحَمِيدُ. خیلی عالی، خدا که خداییش هم میکنه به قول آیت الله حسن‌زاده حفظ الله، تو چیزی دستت میاد. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ هُوَ که اصطلاح ادبیاتش، یعنی دیگه برو برگرد نده، مطلقا همینه، غنیه، یعنی اون کم نمیاره، اون کار خودش هم میکنه. اون با رهبر انقلاب، این قرآن شناس اصیل، نقشی که باید انقلاب اسلامی در این تاریخ ایفا کنه دار انجام میده و غنیست و حمیدم هست، کاری میکنه که جهان دل ربا بشن، کاری میکنه که بپسندن این اون نیست. خواهش میکنم به این حمیدش دقت کنید. ببینید حضرت امام فقط یه مبارز رادیکال که نبود، که یه انسانی بود که همه ابعادش پسندیدنی بود. اهل مبارزه میپسندیدندش، همه انسان‌ها بر ابعاد سالمشون انسانی مثل امام ها میپسندند. چرا؟ چون خدایی بود. این قصه خداست. رهبر انقلاب در همین را میفرمان که یکی از چیزایی که ما امروز باید در خودمون شک بدیم، یک، روحیه انقلابیگری، دو، شجاعت، سه، اقدام به موقع، چهار، ابتکار، پنج، بن‌بست شکنی. خیلی درسته این حرفا. بعد گره گشایی، نترسی، امیده به آینده، امیده با یرجو الله. خب این را شما خودتون فکر کنید، جریان توحید به پیامبر خدا اینجا گیر افتاده است. به قول همه آقای دکتر سعدالله زارعی، جمله شون این است که اینها توهین به پیامبر میکنن چون از پیامبر شکست خوردن. چرا؟ کارای خوب ما که همون هاست که در کنار پیامبر بودی، خب پس از پیامبر اینا شکست خوردن، معلوم است که باید حذف کنن پیامبر خدا را. نتیجه چی میشه؟ اثبات شکست بیشتر میشه. من یه عرایزی، این آیه شش رو حالا روش خودتون فکر کنید، حرف خیلی دارد سوره، اما نمیتونیم امروز راحت بگذاریم. همطور به فکر رسیدم اینجوری با شما صحبت کنم. با اصف قرار دادن خط ابراهیمی که همان راهیست که در کربلا ظهور کرد، باز ایمان به جامعه برمیگردد. الان شما دیدین بعضی این جوان ها میگن کنتیجه 40 سال دین داری؟ 40 سال ما ابراهیم وار عمل کردیم. اون آقا گفت خیلی ما بهمون برخور. اون آقا گفت اصلا میخوام چیکار، آلمان نداره. خب خیلی کسی که در موقعیت رئیس جمهور یک کشور بوده، رئیس مجلس دار بیندار بگه، آخه اینا حساب کنیم با روحیه که ابراهیمی ما باید، یعنی ما نداشته باشیم. گفت خیلی خیلی بد بود. که بعد آقا، بعدش آقای ظریف هم یه چیزای دیگه گفت، که آقا گفتن که برین به آقای ظریف بگو. آقای ظریف هم گفت که اینا با اسلحه‌هاشون آن یک ساعته شما رو میپیچونن به هم. آقا به مسئول گفتن ببینید آقای ظریف رو نشونش بدین ببینید. حالا الحمدلله شما این فرمانده ای که پیروزا فرمون، گفت نه ما به هیچ وجه ناتوان در مقابل جهان غرب نیستیم. این روحیه ابراهیمیه. این کربلا به یه معنا سلحشوری کرده است، دشمن را شکست داده است، هرچند که اون اسلحه داشته باشه. بیباکی و دانایی همراه با ایمان، این چیزی است که ما باش میتونیم ابراهیم زندگی کنیم. دقت کنید، به ما میگن که جوانه که آقا پس داریم برمیگردیم از اینکه اسلام کاری ازش بیاد. میگم نه، اسلام با اون سلحشوریش دیدیم که 8 سال دفاع مقدس چه ایمانی، چه نورانیتی به جامعه ما داد. سلحشوری میکنه ایمان میاد. دینداران ترسو مانند سوسمار به سوی خدا میخزند. خوب دقت کن، و سلحشوران دیندار به سوی خدا پرواز می کنند. اینان جانشان نیز شکیبا می شود. نمونش حضرت امام و رهبری. این کوتانه میان ایشون فرمودن من انقلابی هم، خب نتیجه چی میشه؟ به سوی خدا پرواز میکنه. یارو جون میکند که آقا من خیلی دارم تلاش میکنم، چندی سال از میخوام حسود نباشم، خاک تو سرت کنه. یه روحیه مبارز پیدا کن، اصلا برات هیچی از دنیا، تو واسا در مقابل کف ببین اصلا چرا جون میکنی که این ضعف را. من الان بارها عرض کردم، ما اون امام میگه تاره کاری به من، میفرماز شب زنده داران چله نشینان بپرس از خودشون بپرسن چطوری این جوانان ره 100 ساله را یک شب طی کردن. به قرآن این طوری بود، یعنی ما یعنی اون کاری که استادای ما پدرشون در میمد که از جانشون بیرون کنن، این بچهای جنگ و جبهه اصلا راحت گذاشته بودن زیر پا، یک شبه ره 100 ساله طی کرده بودن. این روحیه سلحشوری است. اینان جانشان نیز شکوفا میماند، با پایدار ماندن در روحیه بیباکی و دانایی و ایمان، پژمردگان راهشان را جدا میکنن از ما. انسانهای سرزنده و سرشار از عشق با روحیه جوانانه تاریخ رو نجات میده از آن دوردست ها که دشمنان خدا اردو زده بودند. عده‌ای به شما میپیوندند. میخوام انشاءالله بعد میرسیم به جایی که به شما میگه که نگاه کنید، بذار همینجا بخونم آیه 7 نگاه کنید. اصلا شما نشون بدین اهل نشاط و مبارزه و سلحشورید، امید داشته باشید، امید الهی داشته باشید. ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم، بین خیلی اینا که باشون دشمنی داشتید دوستی برقرار میشه. این که منظور رئیس استکبار نیست، مردم یه دهی نمیدونن، دنیا نمیدونن، یه دهی با این تبلیغات دشمن، یه دهی بی خودی با ما دشمنن. میگن شما مقاومت کنین، شما سلحشوری دونه همراه با ایمان حفظ کنین. اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، بعدن عرایزی خواهم داشت. والله قدیر والله غفور و رحیم. شما رو خدا حساب کنین میتونه این کارو بکنه. شما کوتا نیاین تا دشمن تبلیغ نکنید. اینا هم از خودمونه. الان دشمن به وسیله حضرت امام از دستش در رفت، اومد داشتین در جریان قلعه، عرایز خیلی قبل داشتن زمانی که حضرت امام زنده بودن، اینا اومدن اول قبل از انقلاب امام رو خوب آوردن رو رسانه، حواسشون نبودن چه کار میکنن. یه مرتبه علاقه زیادی به حضرت امام پیدا شد، حالا جمع کردنش براشون مشکل بود، اومدن رهبری رو بایکوت کردن. یعنی تقریبا در رسانه های مشهور دنیا، حتی بی بی سی فقط تو قسمت فارسیش هیچی از جملات حضرت آقا نمیگه. خب ولی بالاخره دیگه مردم فهمیدن چیزی غیر از نظام استکباری در جهان جا پیدا کرده است. من دلم میخواد روی این با هم خیلی صحبت کنیم، که بنده از آینده خودمون بسیار امیدوارم، نه به اعتبار ضعفای خودمون، به اعتبار روح کلی انقلاب اسلامی مقابل استکبار. مردمی که، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، مردمی که از نجات در جهان استکبار مایوس شدن چون راه دیگری را نمیشناختن، با وقار انقلاب اسلامی، با روحیه عزیز و حکیم بودن الهی انقلاب، متوجه شدن یه راهی دیگه هم هست. که نمونه جا تو شهادت حاج قاسم شما دیدین، که همین اخیرن هم دیدین مشاور ترامپ حالا لو رفته بهش میگه که گفتم که لاقل یه سرکرده پایین تر رو بزن، و هم گفت زیر بار نرفت. و الان شما چرا الان این لو رفته است اخیرا؟ چون اینا احساس شکستشونه، حالا دارن میخوان یه جوری بگم دلیلش این بود که ما که گفتیم به ترام که تو اومده یکی از جنرال های یه کشور رو میزنی، بعد باید حزینش رو بدیم. حالا حزینش اینست که ملاحظه میکنید تقریبا هر مقابله ایران با نظام استکباری در جهان معنی داره، که ما هم گفته ما تموم نکردیم قضیه را. عین الاسد که انتقام بچه های ما نبود. از جمله را دقت کنید، لذا از دور دست ها که دشمنان خدا اردو زده بودن به شما می پیوندن. این از برکات دینداری به رسم ابراهیمی علیه السلام که انسانهای ترسو را با عبادت 6000 ساله شیطانی مشغول می کند. بلدین دیگه، شیطان 6000 سال عبادت کرد بعد به هیچ درد نخورد. چرا؟ برای اینکه روحیه رویت با حضرت حق خطر کردن رو نداشت. فقط عبادت کرد، غلط کردی، 6000 سال عبادت کردی ولی نتونستی در مقابل تجلی حضرت آدم که عین حق خلیفه خداست در زمین سجده کنی. میگه این برکات که انسانهای ترسو را به عبادت 6000 ساله شیطانی مشغول میکند و آسایش را در فرار از سختی ها دنبال می کنند، مانند موش در شب به دنبال شکارهای مرده می گردند و از ترس به خود می لرزند. این روش ما این نیست، قرآن یه چیز دیگه میگه. عبادتی که به رسم سلحشوری ابراهیمی انجام نگیرد انسان را در بود و نبود خدا به شک می اندازد. شرط می‌بندم با تو، اگه شما 100 برابر اینم اثبات خدا بتونی بکن، اگه نتونید با روحیه سلحشوری خدا را در زندگی اجتماعیتون بیارید، همتون گرفتار شک می‌شید. پس کوی خدا، کوی خدا، متا نصر الله، آیره که بلدید دیگه. این هست عبادتی که به رسم سلحشوری ابراهیمی انجام نگیرد انسان را در بود و نبود خدا به شک می اندازد، در حالی که جوانان ما در دفاع مقدس 8 ساله خود با دعای کمیل شبهای جمعه مسجد دارخوئین به معراج می رفتن. اصلا هیچی جز رویت حضرت حق دون صحنه نبود. اگر سوپرمن های دنیای مدر، یعنی بی خدایی، عبادتی که در آن مقابل با دشمن خدا هم نباشد، عبادت‌های قلابی است، مثل سوپرمنه. یه عده این دیدم اتفاقا یه مقاله خیلی خوبی بود، گفت یه عده اینوری در عبادت کردن دارن از صحنه تاریخ خارج میشن بدون سلحشوری، یه عده هم با سوپرمن شدن. از آن مقدسان نادان ترسو هیچ آبی گرم نمی شود. اینان در تاریخ مقابله با استقبال ایستاده مرده اند و از ترس مردن عملا خود را کشته اند. خدا رحمت کند مرحوم مدرس را، جمله ما را اونست دیگه. کجا شد آن سلحشوری و ایمان سالهای دفاع مقدس که چون توند بادی از پیش من گریخ؟ ولی شو دقت کنیم، با نوعی دیگر از ایمان و مقاومت و سلحشوری باز به خود آخواهیم آمد، زیرا آیه 6 دوباره میخونیم، لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه. شما کافیست که این امید به حضور بیش از بیش خدا را در ازای مقاومت و مقابله با استکبار و مقابله با دشمنان انسانیت داشته باشید، شما خدا سراغتون میاد. یرج الله ولی یوم الاخره. و هر کس هم که ریزش های ما ضرری به ما نمیزنه، ما نباید خودمون عامل ریزش باشیم. ما که این کار کرده ایم، ما باید توبه کنیم. اما اون که نه، بنا کعبه و قبلش دنیای استکبار است، خودش میدونه. قرآن انشالله بخونه. بله، بعدش هم فرمود که اگر مقاومت جلو ببرید به نتیجه میرسید. انشالله منتظر باید مون در آیه 8 که ما را از افراط و تفریط نجات میده. چون یه مرتبه آدم که خب حالا هر کس که کافر است و بیدین است دشمن است، آیه میگه غلط کردی، خیلی تنده با. میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اونایی که با شما سر دین دعوا نکردن میخواد دین، میخواد مؤمن باشن، میخواد کافر باشن، هیچ حقی ندارین با اینا برخورد تند بکنید، باید به اینا احسان کنید، باید با اینا عدالت و عادلانه برخورد کنید. و تقصدو الیه نسالک من ادعو یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب وسیع گسترده توحیدی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی و او تحمل همه ابعاد این قرآن رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان قرآن حی حاضر را از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش را تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این عامل امیدواری برای آینده توحیدی متعالی را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.